الخوف في الزهر ما هو أهوى العلي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا الله السميع العليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم المصطفى الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل أئمة الدعاة والقادة الهداة والسادة الولاة والزادة الهماة وأهل الذكر وأولي الأمر. در مورد أولي الأمر باز این عبارت قرآنیه، این نکته ای رو توجه داشته باشید عزیزان، هر کدوم از این عبارات به یک شأنی از شؤون امام داره اشاره میکنه. یه جا میفرماد اهل ذکر شمایید، اولی الامر که در قرآن آمده شمایید، دنبالش میفرماد و بقیت الله، بقیت الله شمایید و خیرتهی، بهترین خلق خدا شمایید و حزبهی، حزب خدا شمایید و عیبت علمهی، گنجینه علم خدا شمایید و حجتهی و صراطهی و نورهی و برهانهی، راه خدا شمایید، برهان خدا شمایید، حجت خدا شمایید. همه دین خلاصه میشه در امام. لذا اگر ما بخوایم اسلام رو به یک نفر نشون بدیم، امام رو باید نشون بدیم که آقا این اسلامه، این دینه. و این عبارت که الان ما میگیم حجت الاسلام، حجت الاسلام یعنی چی؟ یعنی این که اگه ما بخوایم اسلام رو نشون یه نفر بدیم، بگیم این آقاست. به همین دلیل تو زیارت ناحیه که همین پشت سر بنده هم خورده عبارت میخونید، و لقد قتلوا بقتلک الاسلام، با کشتن تو اسلام رو کشتن، با کشتن تو تمام دین رو کشتن، نماز و روزه رو کشتن، احکام و سنن رو کشتن. چون همه چی در وجود امامه، همه دین، کمال دین جمع در وجود امام میشه. لذا میگه صراط خدا شمایید، راهش، راهبرش هم شمایید، مقصدش هم شمایید، درب خدا هم شمایید، آبرومند در خونه خدا هم شمایید. یعنی به هر نقطه که برسی میبینی به امام رسیدی. این نیست که امام تو رو یه جایی ببره، امام تو رو در وجود خودش سیر میده. ما وقتی سیر میکنیم، پیامبر اکرم وقتی معراج رفت مقامات ولایت رو سیر میکرد، مراتب ولایت رو سیر میکرد، بالا میرفت. و روایت داریم که فرمود به هر جا که میرسیدم میدیدم علی اونجاست، میدیدم جا پای علی اونجاست، چون داره در مقامات انسان کامل سیر میکنه، مقامات خودش رو، چون خودش و امیرالمومنین یه نورن، پیامبر اکرم و امیرالمومنین یک نور هستن. ما هم هر چی بالا بریم، هر کاری داشته باشیم، امامه. میگم در خونه خدا میشه امام، آبرومند در خونه باز میشه امام، راه به سوی خدا میشه امام، راهبرش میشه امام، مقامی که بهش میرسی میشه امام، مقام بالاتر میری باز امام. یه مدرسه ایه که از کلاس اول ابتدایی تا دکتراش ناظم مدرسه امامه، مدیر مدرسه امامه، معلم کلاس اول امامه، معلم کلاس دومش امامه، معلم تا دکتراش امامه. یعنی تمام دین امامته، تمام دین ولایته. همین نماز و روزه هم که میخونیم صورت ولایته، شؤونات ولایته، که امیرالمومنین فرمود انا صلات المؤمنین و صیامهم، من نماز و روزه مؤمنینم، نماز و روزه حقیقی من، باطن نماز و روزه منم. یعنی نماز و روزه صورتی از ولایته. خب فرمود و اولی الامر، شما اولی الامرید. اولی الامر در قرآن می فرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر از خودتان. این آیه معرکه آراء مفسرینه، یعنی اینکه این اولو الامر کیان که خدا به ما دستور داده اطاعتشون کنید. بین مفسرین خیلی اختلافه، هر کسی نظری داده که این اولو الامر کیان. قبل از اینکه ما بپردازیم که این اولو الامر کی هستن، یه مقدار خود آیه رو باید باز کنیم. اطاعتش از چه جنسیه؟ تو این آیه خداوند سه تا اطاعت رو گفته: اطاعت خدا، رسول و اولی الامر. خب اما دو بار کلمه اطاعت رو به کار برد، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر، دیگه نگفت و اطیع او اول الامر، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اول الامر، یعنی رسول و اول الامر رو چسبون به هم. چرا جدا نکرد اینا رو؟ میخواد بگه اول الامر حرفشون همون حرف رسوله، حرف اول الامر حرف رسوله، چیزی جدای از حرف رسول نمیگه اول الامر. اما این اول الامر که قرآن دستور داده از اونا اطاعت کنیم، بعضی از مفسرین مخصوصاً عامه، مفسرین اهل تسنن، ادهی میگن این اول الامر علما هستند، یعنی از علما باید اطاعت کرد، یه نظریه است. ادهی میگن نه خیر، سلاطینن، حکامن، پادشاه، حالا اون کسی که حاکم میشه بر جامعه اسلامی چه به حق چه به ناحق، او اول الامر باید ازش اطاعت کرد، چون امر میکنه، اینجوری میگن، چون صاحب امر، امر میکنه به دیگران، باید اطاعتش کرد. اما طایفه امامیه شیعیان میگن این اول الامر که اطاعتشون واجب شده از جانب خداوند، نه علما هستن نه امرا. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر یه حاکمی به ما دستوری داد خلاف شرع، ما باید حرفش رو اطاعت کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعت کنیم که خلاف گفته خداست، داره یه دستوری به ما میده خلاف شریعت، اگر اطاعت کنیم گناه کردیم، اگر اطاعت نکنیم که خدا گفته اطاعت کنید. اگر یه حاکم یا یه عالم فتوایی بده، دستوری بده خلاف دین خدا، چه باید کرد؟ اگر اطاعت کنی گناه کردی، اطاعتم نکنی که خداوند گفته اطاعت کن که باز گناه کردی. پس این اول الامر نه علما هستن نه امرا. اول الامر کسیه که همسایه رسوله، چون کنار رسول ذکر کرد و اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم، همسایه دیوار به دیوار پیغمبره، حرفش منطبق با حرف رسول اللهه. همون جوری که رسول الله اشتباه نمی کنه، اولی الامر هم اشتباه نمی کنن، یعنی نباید اشتباه کنن، پس باید معصوم باشه، اولی الامر باید معصوم باشه، چون اگر به ما یه خلافی بگه چه کنیم؟ اطاعت کنیم یا نکنیم؟ هر دو صورتش گناهکار میشیم. باید مقام عصمت داشته باشه. نگید آقا علما اشتباه نمی کنن. بحثمون بحث اولی الامر ها، ما باید از فقهامون دین رو یاد بگیریم. اما تو تاریخ خیلی جاها سراغ داریم فقها کی دستور قتل ابا عبدالله صادر کرد؟ شریح قاضی. شما فکر میکنه کم کسی بود ایشون؟ اگر اول الامر شریح قاضیه، بر مسلمون ها واجب اطاعتش کنن. خب دستور داده امامو بکشید، خونش واجبه، ریختن خونش. پس اول الامر نمیتونن، نمیتونه کسی غیر معصوم باشه. مفسرین شیعه بل اتفاق چنین چیزی میگن که این اول الامر باید معصوم باشه. عصمت هم چیزیه که کسی نمیتونه به او علم پیدا کنه، کسی نمیتونه به عصمت علم پیدا کنه که آقا فلانی معصوم هست یا نه. چرا؟ چون ما خودمون عصمت نداریم که بفهمیم عصمت چیه. ما میگیم گناه نکنه، اما عصمت فقط این نیست که ما چون خودمون اشتباه میکنیم نمیتونیم تشخیص بدیم کی اشتباه میکنه کی اشتباه نمیکنه، چون ممکنه همون جایی که میگیم این آقا اشتباه نمیکنه همون جا اشتباه کرده باشیم تو اون تشخیصمون. عصمت رو کسی نمیتونه بفهمه مگر از جانب خداوند توسط انبیا و رسول به مردم معرفی بشن که اینها معصومن، اینا اشتباه نمی کنن. عصمت چیزی نیست که ما بتونیم تشخیص بدیم، باید از جانب خداوند به ما گفته بشه فلانی معصومه، فلانی اشتباه نمی کنه و اولی الامر باید معصوم باشن. وقتی هم که تشخیص دادیم اولی الامر کیان، اطاعتشون عین اطاعت پیامبره. در روایت داره در مورد معرفت امام سوال کردن آقا پایین ترین حد معرفت امام چقدره؟ پایین ترین حد معرفت امام چقدره؟ چون شما دیدید میگن آقا انشاءالله میری زیارت امام هشتم با معرفت زیارت کنی ایشونو، یا تو روایت داریم کسی با معرفت ایشونو زیارت کنه همه گناهانش بخشیده میشه با معرفت. این معرفت چیه؟ حد اقل معرفت چیه؟ یه حد اقل معرفت اینه که بدانی این امام از جانب خداوند مشخص شده و اطاعتش مثل اطاعت پیغمبر واجبه، اطاعتش مثل اطاعت پیامبر واجبه. همون جوری که هرچی پیامبر بگه میگی چش، هرچی هم امام میگه باید بگی چش. اطاعتش مثل اطاعت پیامبره. اگر پیامبر، مثال میگم ها، به ما میگفت آقا حج نرید، ما اعتراض میکردیم به پیامبر، گفتیم نه ایشون پیغمبر خداست، دین خدا رو ایشون داره به ما معرفی میکنه چی هست چی نیست. اگر امام به ما بگه حج نرید، امام هم مثل پیامبر چشم نمیریم، چون اطاعتش اطاعت پیامبر اکرمه. اگر وسط حج پیغمبر حج رو رها میکرد، کسی رها اشکال میکرد بهش؟ نه. چجور وسط حج ابا عبدالله حج رو رها کرد؟ اشکال کردن؟ چون معرفت ندارن به مقام امام، که امام اطاعتش عین اطاعت رسول اللهه. چجور هر کی مقابل پیامبر قرار بگیره ما میگیم کافره؟ هر کی مقابل پیامبر اکرم قرار بگیره کافره، هر کی هم مقابل امام قرار بگیره کافره. حالا در ظاهر خود ائمه ما فرمودن که حکم نجاست نیست برای دشمنان ما، برای یعنی مخالفین، اونایی که ما رو به امامت قبول ندارن، اما اگر دشمنی داشته باشن با ما نجستن. رساله فقها رو هم باز کنید، اکثر فقهای ما اینو گفتن، کسی دشمنی داشته باشه با امام یا دشنام بده به امام نجسه، کافر و نجسه. بنده اکثر فقها ها رو نظریاتشون نگاه کردن، فقهایی که زنده هستن، اگر کسی دشمن باشه با امام یا دشنام بده به امام، کافر و نجسه. حالا یک کسی قبول نداره، اونو مسامحتن گفتن اشکال، نجس نیست، کافر نیست، خود ائمه ما هم فرمودن، ولی در حقیقت از ایمان عاری هن، عاری از ایمانه. اونم علت داره، چون خیلی هاشون حرف به گوششون نرسیده، خیلی هاشون حرف به گوششون نرسیده، و الا اگه میدونستن میپذیرفتن، اگر میدونستن میپذیرفتن. این داستانی رو یه بار حضرت علامه طباطبایی در المیزان، اینجوری که در خاطرم هست، نقل فرمودن، چون داستان ایشون نقل کردن خیلی محکم و معتبر بوده که ایشون آوردن. حتی دورادور تو ذهنم یه بارم برای عزیزان گفتم این داستان رو. یه شخصی از طلبه ها در نجف یا کربلا بودن، ایام عزاداری یا ماه مبارک رمضان، میدونید طلبه ها میرن برای تبلیغ، میرن تو شهرها روستاها، احکام میگن، معارف میگن، تبلیغ دین میکنن، حوزه ها تعطیل میشه. یک ماه مبارک رمضان یه عاشق جوادی بود، حالا اگر اشتباه نکنم اسمشونو، حالا طلبه‌ای بودن، روحانی بودن، میرن یه روستایی تبلیغ. روستا شیعه و سنی قاطی بودن با هم، بعضی از روستاها هستن هم سنی نشین هم شیعه نشین. ایشون احکام دین رو میگفتن برای مردم. میگه کت خدای اونجا دیدم آدم صاف دلیه، ولی اهل تسننه، سنی مذهبه ولی آدم پاک دلیه. میگه یواش یواش به این نزدیک شدم، محبت کردم، چون امر به معروف نهی از منکر راه داره. مثلا نمیتونی یخه کسی رو بگیره بگه تو باید آدم خوبی بشی، اینجوری نیست که، با چماق که نمیشه کسی رو آدم کرد. میگه باش محبت کردم، نزدیک شدم بهش، خواستم یواش یواش تشیع رو بهش معرفی کنم. یک بار صحبت میکردم، گفتم شما بزرگتون کیه؟ گفت ما مثلا بزرگمون مثلا جاسم شاه، یا مثلا یه اسمی رو حالا نام میبره، که ایشون 100 تا شمشیرزن داره، 100 مثلا رأس اسب داره، چقدر شتر داره، چقدر فلان داره، بزرگ مثلا قبیله مثلا فلانه، بزرگ ما ایشونه. بعد میگه برگشت به من گفت بزرگ شما کیه؟ گفتم که بزرگ ما خیلی بزرگتر از این حرف هاست که شما فکر میکنی. گفت چطور مگه؟ گفتم بزرگ ما یه خصوصیتی داره، هر جایی که وایستادی مشکلی برات پیش بیاد صداش بزنی میفرسته به کمکت، یا خودش میاد به کمکت. گفت مگه میشه؟ گفتم بله. گفت اسمش چیه؟ گفتم شیخ علی. نگفتم این شیخ علی، حضرت علی رو میگم، گفتم شیخ علی نامیه، هر جای ما وایستیم خطری پیش بیاد صداش بزنیم یا به کمکمون. گفت خیلی عجیبه این بزرگ شما. گفتم بله. میگه دلش نرم شده بود، آماده پذیرفتن بود که ایام تبلیغ تموم شد. من برگشتم برای درس حوزه، منتظر بودم سال بعد بشه برم سراغ این. سال بعد شد، رفتم همون روستا، رسیدم سراغ کت خدا رو گرفتم. گفتن ایشون چند وقت پیش مرحوم شدن. میگه خیلی متأثر شدم، به پسرش گفتم قبر بابات کجاست؟ رفتم سر قبرش نشستم و فاتحه‌ای خوندم و گفتم خدای چی میشد اینو نگر میداشتی یه مقدار، طول عمر بهش میدادی، من ولایت رو بهش معرفی میکردم، با ایمان از دنیا بره. حالا تو همون سر قبر خوابش میبره یا میاد منزل، میگه در عالم رؤیا شیخ علی رو دید، این آقای کت خدا رو دیدم، دیدم باش سلام علیکم، روبوسی کردم و گفتم ها چه خبر. یه مرتبه گفت فلانی تو چرا اینقدر در حق ما جفا کردی؟ گفتم چطور؟ گفت چرا به من نگفتی این شیخ علی حضرت علیه؟ گفتم تو از کجا فهمیدی؟ گفت من وقتی مردم داخل قبر گذاشتن منو، خیلی ترسیدم، وحشت عجیبی منو گرفت، هرچی اولی و دومی رو صدا کردم دیدم خبری نشد، اونقدرم ترسیده بودم که انگار میخوام قالب تهی کنم. یه مرتبه یاد حرف تو افتادم، گفتیم ما یه بزرگی داریم به نام شیخ علی، هر جا صداش کنیم میاد. گفتم منم صداش کنم، بلکه بیا کمک منم کنه. تا گفتم یا شیخ علی کمکم کن، یه وقت دیدم امیرالمؤمنین آمد. گفت چیه؟ گفتم آقا شیخ علی شمایی؟ گفت بله شیخ علی منم، که هر کس صدام کنه کمکش میکنم. آقا امیرالمومنین اونجا شفاعتم کرد، این باغو میبینی؟ میگه یه باغی نشون داد، خیلی باغ بزرگ، اما یه چیزی مثل شیشه مانع بود که این داخل باغ بشه. گفت این باغ مال منه، اما این آقا رو که میبینی گذاشتم کنار دست من، معارفه تشیع رو به من یاد بده، بعد از این که یاد گرفتم میتونم داخل این باغ بشم. تو اگر اون موقع به من گفته بودی، من الان وارد این باغ شده بودم، چون ندونسته آمدم اینور اینجا گیر خوردم، خب برگردیم سر بحثمون و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا، اطاعت کنید از رسول و اولی الامر. رسول و اولی الامر رو چسبونده به هم، اطاعت اولی الامر عین اطاعت رسوله بدون تفاوت، همون جوری که هرچی پیامبر میگه عین دینه، گفته امام هم عین دینه، گفته امام هم عین دینه. اما این اولو الامر به چه معناست؟ صاحب امر یعنی هر کی امر و نهی میکنه. آخه علمای اهل تسنن که میگن شاهان اولو الامرن، حاکمان اولو الامرن، یا علما اولو الامرن، چون اونا امر و نهی میکنن به مردم، اونا میتونن امر و نهی کنن. خب اینجوری بود یزیدم که حاکم بود، پس اگه اولو الامر حاکم جامعه بود که یزید و معاویه هم اولو الامر میشدن. این اولو الامر به چه معناست؟ در فقرات قبل در مورد امر صحبت کردیم که عالم امر چیه؟ امر یا عالم امر گفتیم محیط به عالم خلقه. آیه قرآن الشمس و القمر و النجوم مسخراتم به امره، ماه و خورشید و ستارگان در تسخیر امر الهی هن. آیه دیگه انما امرنا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. امر ما وقتی اراده چیزی رو میکنه به او میگوید باش، پس میشود. به هر چی بگه باش میشود. این امر. اول الامر کسی که دارای این مرتبه از امره، کسی که دارای این مرتبه از امر باشه، اونه که اطاعتش مثل اطاعت رسول واجبه، اونه که اطاعتش مثل اطاعت رسول واجبه. معجزات، کرامات که از ائمه اطهار ما میبینیم، دلیل اول الامر بودن اینهاست که اینا صاحب امرن. روایت داریم اومدن پیش امام مجتبی گفتن آقا میشه ما پدر امیرالمومنین رو ببینیم؟ خب چیز ظاهرا نشدنیه. آقا فرمود بله. حتی اینا خواص بودن ها، آورد چون توی اتاق پرده ای رو زد کنار، دیدن آقا امیرالمومنین پشت پرده ایستاده. متاسفانه اسمشو الان در خاطرم نمیاد، یکی از یاران امیرالمومنینه. یه بار با آقا سیدالشهدا عرض کرد آقا من میخوام داستان مسجد قبا رو نشونم بدی. حالا داستان مسجد قبا چی بود؟ در زمانی که قصب خلافت شد از امیرالمؤمنین، خلافت رو گرفتن، امیرالمؤمنین همه جوره حجت رو تمام کرد بر اینا، دست امام حسن و امام حسین رو میگرفت، همراه خانوم صدیقه طاهره میرفتن در خونه اینا، اصحاب مهاجرین در میزدن، شما میگی تو قدیر خم با من بیعت نکردی؟ میگفتن چرا؟ چرا دست از یاری من برداشتید؟ چرا دیگری رو امیر کردید؟ چند جور جواب میدادن. یه عده میگفتن که ما اصل این حرفا رو نداریم، پیرو اونا بودن. یه عده میگفتن آقا ما کاری نداریم، تو اگه زودتر آمده بودی با تو بیعت میکردیم، برای ما فرقی نمیکنه، برای ما فرقی نمیکنه، تو زودتر آمده بودی با تو بیعت میکردیم. یه عده میگفتن بله یادمونه، حالا چیکار باید کنیم؟ حضرت میفرمود، تازه یه عده قلیل اینجوری میگفتن، سراتونو بتراشید، شمشیر ببندید کمرتون، فردا فلان ساعت فلان جا جمع بشید. از تمام مهاجرین و انصار 40 نفر قبول میکردن اینو. فردا صبح که امیرالمومنین میامد، میدید 4 نفر آمدن، 4 نفر آمدن. همی جور بحث کرد با اینا. خود خانم فاطمه زهرا خطبه فدکیه داره که معروف شیعه و سنی نقل کردن، که احتجاج کرد با اونها، بحث کرد، یعنی جایی نبود که کسی نفهمه ندونه. اما از یه کاری که امیرالمومنین کرد، به ابوبکر گفتش که اگر الان، گفت تو خودتو جانشین پیامبر میدونی؟ گفت بله. چجوری؟ گفت مردم منو انتخاب کردن. گفت مگه قدیر خم رسول خدا منو انتخاب نکرد؟ گفت باشه، الان که رسول خدا نیست، مردم منو انتخاب کردن، دست من نیست، من خودم نمیخوام، مردم راضی نشدن تو امیر بشی. گفت امیرالمومنین فرمود اگر الان رسول خدا رو ببینی و به تو بگه حق با علی است خلافتو به علی بده چی کار میکنی؟ گفت رسول خدا مرده، استخونها استخون شده الان. امیر المومنین فرمود باشه، تو اگه ببینی اگه بیاد چی کار میکنی؟ پیغمبر میگه نیست، مگه معجزه نداره؟ اگه بیاد و به تو بگه، گفت اگه بیا بگه من دو دستی تقدیم میکنم به تو. گفت باشه بریم، بریم مسجد قبا. مسجد قبا الانم که الان تو مدینه هست، روایت داره ایشونو برد مسجد قبا، تا وارد مسجد شدن دید که رسول الله تو محراب نشسته، یک دادی کشید از حال رفت ابوبکر. امیر المومنین ایشونو به حال آورد، نشست محضر رسول الله. رسول خدا فرمود خلافت رو برگردون به علی، خلافت از آن علی است، برگردون به ایشون، تو حقی نداری در این امر. گفت چشم یا رسول الله، اطاعت میکنم یا رسول الله. امیر المومنین گفت دیدی با چشم خودت؟ خیال نیست، تصور نیست، با چشم خودت داری میبینی؟ گفت بله آقا، پذیرفتم. از مسجد اومدن بیرون، امیر المومنین گفت چی کار میخوای کنی؟ گفت میرم بالای منبر میایستم، میگم مردم من خلیفه نیستم، خلیفه علیست. امیر المومنین فرمود اما این داستانو تا بالا منبر نرفتی برای کسی نگو، اگر چه میدانم که به حرفم گوش نخواهی کرد. گریه میکرد، ابوبکر میامد. تو راه عمر رو دید، گفت چیه ای خلیفه مسلمین، چرا گریه میکنی؟ گفت دیگه به من خلیفه مسلمین نگو، من خلیفه نیستم. گفت چطور؟ گفت خودم در مسجد قبا رسول خدا رو دیدم، علی ابوالحسن منو برد اونجا دیدم، رسول خدا به من گفت خلافتو به علی برگردان، منم میخوام برم بالا منبر برا مردم بگم. گفت ای پیر مرد کودن، تو از سحر بنی هاشم غافل شدی، تو نمیدونی اینا ساحرن، نمیدونی اینا سحر بلدن، پیامبر مرده رفته، این حرفا چیه داری میزنی؟ تو زود گول حرف علی رو خوردی. گفت راست گفتی، یاد این داستان نبودم، اینا ساحرن سحر بلدن. از دم مسجد برگشت. امیر المومنین گفت چی شد؟ گفت هیچی، تصمیمم عوض شد. گفت گفتم بهت به کسی نگو داستانو. یکی از اصحاب سید الشهدا به آقا گفت آقا جریان داستان مسجد قبا رو میخوام ببینم. اینی که میگن امیرالمومنین برد ابوبکر رو و رسول خدا رو اونجا دید، آیا این درسته واقعا؟ و من میخوام ببینم با چشم خودم. میگه آقا سید الشهدا فرمود باشه، تصرفی کرد، میگه دیدم امیرالمومنین و ابوبکر رفتن مسجد قبا، پیامبر خدا نشسته بود، تمام اون داستانها رو تا اومد پیش عمر و رأیشو زد تمامو دیدم. این حدیثم در صحیفه الابرار جناب مامقانی نقل فرمودن از یکی از اصحاب امیرالمومنین که زمان آقا سید الشهدا بودن، که از ایشون درخواست میکنن که چنین چیزی رو نشونم بدی، صاحب امر دیگه، اولی الامر، به زمان گذشته بره، به زمان آینده بره، هر تصرفی که بخواد تو عالم انجام بده. یه داستان خیلی شیرینیه. یک روز امیر المؤمنین دومی رو دید، بهش گفت شنیدم پشت سر من و شیعان من بدگویی میکنی. چون امیر المؤمنین میدونی خب یه عده بودن مثل سلمان و ابوذر و مقداد و عمار و حذیفه و که اینا کنار نمی آمدن با اونها، دوروبر امیر المؤمنین بودن. فرمود شنیدم پشت سر من و شیعانم حرف می زنی. گفت اگر چیزی میگم به حق میگم، به باطل که حرف نمی زنم، با درشتی. میگه امیر المؤمنین یه حلقه دستش بود، حلقه آهنی، با این تو دستش این ور اونور میکرد حلقه رو. یه مقدار عمر با درشتی حرف زد، بی ادبی کرد. امیر المؤمنین حلقه رو انداخت زمین. میگه یک مرتبه اژدهایی شد، اژدها یعنی مار بزرگ، رفت طرف این. این استغاثه کرد یا ابوالحسن بگذر از من، یاد اون خوبیایی که بینمون بود بیفت. قبل از اینکه با هم اختلاف پیدا کنیم با هم دوست بودیم، یاد اون دوستی ها بیفت. امیر المؤمنین فرمود راست گفتی، ما اهل بیتی هستیم که کوچکترین خوبی رو یادمون نمیره. دست انداخت ما رو گرفت، شد همون حلقه تو دستش. خب گذشت داستان. یک روز مقداری باج و خراج، خراج البته، حالا باج که میگم خراج، از مصر یا جای دیگه آمده بود مدینه و این خلیفه دوم بین دوستان خودش تقسیم کرده بود و امیر المؤمنین و شیعان امیر المؤمنین هر کی دور بر امیر المؤمنین بود چیزی بهش نداده بود. امیر المؤمنین سلمان رو فرستاد، گفت برو سراغش و بگو که باج و خراجی که آمد یواشکی تقسیم کردی و حق شیعان منو ندادی، حقشونو بهشون برسون. سلمان میگه رفتم پیش ایشون، گفتم که آره ابوالحسن اینجوری میگه که شما حق شیعانشو ندادی. گفتش که تو چرا میری طرف ایشون؟ سلمان میگه بیا طرف ما، همه دنیا تو برات درست میکنیم، پول بخوای پول بهت میدیم، فلان بخوای هرچی بخوای در اختیارت قرار میدیم. میگه منم یه مقدار شل آمدم ببینم چی میگه این. گفت اینا مگه نمیدونی که اینا خانوادتن ساحرن، بنی هاشم خانوادتن ساحرن. گفت آره خود منم دیدم یه چیزایی. بعد میگه یکی دوتا معجزه از امیرالمؤمنین نقل کرد، خود عمر یکی دوتا معجزه از امیرالمؤمنین نقل کرد که آره منم اینجور سحر ازش دیدم. که خیلی هم جالب داستان‌هایی که حالا براش اتفاق افتاده بود. آخرش که شد سلمان گفتش که میدونی چیه؟ اینکه متاع قلیل، همه دنیا رو هم بدی یه تار موی علی رو بهت نمیدم، فقط باج و خراج بدم برم برسونم به دست امیرالمومنین. میگه دوید آورد دو دستی تقدیمم کرد. وقتی بردم پیش امیرالمومنین، آقا فرمود ترس اون حلقه هنوز تو دلشه، اون حلقه‌ای که انداختم مار شد در مقابلش، هنوز ترسش تو دلشه. نظام عالم در تحت امر ولی امره، اولی الامره. نه اول الامر به معنی کسی که هر کی بتونه دستور بده به دیگران. آخه یکی از این علمای بزرگوار مقدس اردبیلی، شاه زمان شاه عباس صفوی بود، حالا بله، رفت یه بار حجره ایشون سر میزد به سیرش، اینجوری به علما سر میزد، رفت دیدن ایشون رو یه صحبتی کرد و یه تو حجره نمناک و پر پشمشه و مگس و به مقدسی سری زد و احوالی پرسید و آخرش که میخواست بره گفتش که جناب مقدس اگر امری دستوری داشته باشی بگو، ما بگو برات انجام میدیم، کاری داری بگو برات انجام میدیم. گفت نه من چیزی نمیخوام، فقط این پشه ها منو اذیت میکنن، اگه میشه به این پشه ها بگو برم بیرون. گفت من که به پشه نمیتونم بگم بره بیرون. گفت تو که به یه پشه نمیتونی دستور بدی بره بیرون، پس چه ادعایی میکنی که هر چی بخوای برات انجام میدیم؟ میخوای من بگم برن بیرون؟ گفت بگو ببینم. گفت پشه ها لطف کنی تشریف برید بیرون. میگه تمام پشه ها از در رفتن بیرون. اولی الامر این نیست که شاه شده دستور بده اطاعت کنید از اولی الامر. اولی الامر کسی که صاحب مقام امره، صاحب الامره. اولی الامر، اولی الامر صاحب مقام امره که صاحب تصرفه. که حتی شما کنار قبور ائمه هم که میرید از اینا معجزه میبینید، کنار قبورشون. چقدر شما برید دفتر معجزات امام هشتم رو نگاه کنید، شما میدونید الان کسی اونجا شفا بگیره آنی اسمشو نمینویسن که، باید مدرک پزشکیشو نشون بده کوری مثلا شفا گرفته، تحقیق میکنن آیا واقعا کور بوده ایشون، چجوری بوده داستان، به چه شکل بوده، بعد که مطمئن شدن ثبت میکنن که آقا کوری آمد اینجا امام هشتم شفا داد. بعد ببینید دفتر کرامات ایشون چقدره. تازه اونایی که میرن میگن خیلی هاتون رفتید امام هشتم حاجت گرفتید و به هیچ کس نگفتید، خیلی هاتون از امام هشتم معجزه دیدید و به کسی نگفتید. حالا اسم امام هشتم هم آمد شب عاشوراست، این معجزه رو هم بشنویم بد نیست. یکی از تجار اصفهان، میدونید یکی از بدیهای ثروت، بدیهای ثروت اینه که آدم مست میشه. یه مقدار میدونید آدم مستم زیاد عقلش کار نمیکنه دیگه، پولم یه جور مستی میاره. اونایی که خیلی پول دارن بچه هاشون نگاه کنید یه جوری تاب میزنن. این تاجر بزرگی بود، به پسرش میگفت زن بگیر، پسرش میگفت نه من زن نمیخوام، من فقط از فرانسه باید زن بگیرم. یه جور مستیه دیگه. گفتن بابا این همه تو ایران دختر قشنگ تحصیل کرده، الا و بلا من فقط از فرانسه باید زن بگیرم. اینا متدین بودن، خب مسلمون بودن، گفتن آخه یه کافر رو از کجا بریم فرانسه چجوری دختر پیدا کنیم؟ آخه معذلی شده بود برای خانواده، هر کاری هم میکردن با هر کی هم مشاوره میگرفتن درست در نمیامد کار. پسرم گفت الا بلا یا نمیگیرم یا از فرانسه میگیرم. این آقا با یکی از خادمای حرم امام هشتم آشنا بوده، زنگ میزنه به ایشونو درد دلی میکنم، یا آقا یه مشکلی دارم دعا کن، مشکل بزرگی دارم، هرچی هم نظر میخوای از طرف من نظر کن برای امام رضا، آقا مشکل من حل بشه. این آقا بهش میگه آقا میدونی چیه، ما تو قواروبی حرم میدونی هر دفعه میرن حرمو غبارروبی میکنن، با گلاب و اینها جارو میکنن، خاک روبه ها و اینا رو جمع میکنن، همه خدام نمیتونن برن، مثلا بون دارن، نمیدونن کوپن دارن، که هر چند وقت یه بار نوبت یکیشون میشه که بره تو غبارروبی شرکت کنه. فلان روز، دو روز دیگه یا یه روز دیگه نوبت منه که برم غبارروبی. تو که میگی اینقدر مشکل داری، بیا من نوبت رو میدم به تو، تو برو، برو خودت تو زری و تو حرم و دیگه هر چی میخوای با آقا بگو. اینم بلیط هواپیما میگیره، خودش میرسونه مشهد و لباسهای مخصوص دارن، تم میکنه و میرن. همون جوری که اون قبر اصلی رم قبری هست، حالا از امام هشتم، که اون قبر اصلی آقاست، اینی که ما میبینیم این چیز درست کردن، قبر اصلی سرداب داره. جارو که کرده بودن، مشغول بودن، ایشون به اون بزرگ متولی حرم میگه آقا من یه مشکلی دارم، مشکلم هم اینه، یک آمدم اینجا مشکلم حل بشه. اینم میگه من چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی دلا میشه از اون کاغذها و یه ذهن نامه میندازن تو حرم دیگه، یه کاغذی پیدا میکنه، یه مقدار از اون خاکروبه ها رو، چون دور نمیریزن اون خاکروبه ها رو از تو حرم، جمع میکنه، شکلات پیچ میکنه، میده دسته ایشون، یه این غبار حرم امام هشتم هر مشکلی رو حل میکنه. اینم میگیره میذاره تو جیبش، میبوسه، میاد بیرون، میده به پسره، میگه پسرم من برات متوسل شدم، تو ازدواج کنی، سر و سامان بگیری، اینم از حرم امام هشتم برات آوردم. پسرم حالا میگه باشه و میگیره جلو بابای احترام میکنه، میره اون مرتب واز میکنه با میگه مدار خاکه، پوت میکنه، میگه ای بابا، پوت میکنه، کاغذی میاره بندازه بره، میگه کاغذی خط ریزی انگار یه نامه ایه. نامه رو میخونه، میبینه یه دختری به امام هشتم نامه نوشته که آقا جان سلام، آقا من یه دختریم تو شهر همدان، پدرم رفتگره، به همین دلیل که فقیر هستیم هر خواستگاری که برام میاد، یا طرف مریضه یا چیزیه که دلچسب من نیست، یک کسی نمیاد که من به دلم بچسبه، آقا جان تو لطفی کن، یه خواستگاری برام بفرست، بزرگواری کن، به دلم بچسبه، در شأن خودم باشه، منم یه دخترم، دل دارم، دل دارم که همسرم همسر خوبی باشه. آقا جان قربانت برم. میده به یه نفر این نامه رو، این اون شخص میاد این نامه رو میده تو حرم، خودش که نمیتونست بیا مشهد. آقا ما جز شما کسی رو نداریم، فقط درد دلم رو خواستم به شما بگم. این پسره تا این نامه رو میخونه، یک مرتبه یه جرقه‌ای میزنه تو دلش، میره پیش پدره، میگه بابا یه دختری هست تو همدان، نامرم نشون میده، میگه یا این دختر رو برا من میگیری یا من ازدواج اصلا نمی کنم. اینا تا میبینن این میگه دختر از ایران، میگن چشم، هواپیما میگیرن همدان رو میرسونن، و شهرداری رفتگر کیه به این اسم، به این فامیلی، با ماشینای آخرین سیستم میرن در خونه اینا. نه اول میترزن بیچاره، میگن چه خبر شده این آمدن در خونه ما. خود شهردارم مثلا میاد با اینا تو خونه اینا میشینن و سلام علیکی میکنن، احوال پرسی. و پدر خانواده میگه چی میخوایید؟ میگن آمدیم خواستگاری دخترتون. میگه دختر من؟ میگن بله. میگه دخترم بیاد، دخترم میشین، دختر میشین اونجا. میگه آقا ببخشید شما فرزندتون دیوانه است مثلا، مجنونه، آمدید یه دختر اینجوری بگیرید، یا افلیجه، فلجه؟ میگن نه آقا، ما بچه‌مون خیلی هم خوبه، پسرمون. میگه آخه پس چرا از من دختر میخوایید بگیرید؟ میگن دیگه حالا پسر ما از دختر شما خوشش اومده. میگن میشه پسره رو ببینیم؟ پسره میاد خوشگل، قد و قامت بالا، میشینه اونجا. و میگن شما فقط به کسی نگید، خونه میخرن برای اینا، سریع اساس کشی کنید، فامیلای ما نفهمن. پدرم از رفتگری در میاره، تو کارخونه کارخونه دار بوده، خودش استخدام میکنه، همه وسایل خونه رو میخرن براشون، بعد میان رسما خواستگاری و عقد میکنن. و عقد که میشه، شب عروسی دختره میچسبه به پسره، میگه من تو رو نمیخوام. میگه برای چی؟ میگه فقط یه چیز باید راست به من بگی، تو چی شد آخه آمدی خواستگاری من؟ اینو باید به من بگی، اگه نگی من قبول نمیکنم. تا نگی چی شده آمدی جلو من قبول نمی کنم. پسر دست میکنه، نامه از جیبش در میاره، نشونه دختره میده، میگه نگاه کن، این نامه رو تو نوشته بودی برای آقا. دختره نامه رو که میبینه از حال میره. یا امامش، امشب شب عاشوراست، ولی دلمون آمده تو حرمه. امشب اجازه بده تو حرمه تو سینه بزنیم. آقا جان، ای که یه گوشه یه چشمه غم عالم ببرد، ای که یه گوشه یه چشمه غم عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی یا مرا غم ببرد. یا ابل حسن، یا علی ابن موسی، ایها الرضا، یا ابن رسول الله. قربونه کبوترای حرم، قربونه کبوترای حرم، قربون این همه لطف و کرم. آقا جان از دمی که با تو آشنا شدم، مورد مرحمت خدا شده. یا امام هشتم، آقا جان ما که نمیتونیم الان بیاییم پابوسه، اما شما امامی، یه قدم بر چشم ما نه یا علی مزرزا، یه
بر چشم ما یا علی مصطفی یا علی مصطفی یا علی مصطفی یا علی مصطفی یا علی
بگو یه بار دیگه
یا علی مرزا یا علی مرزا.
با اجازه آقا شب عاشوراست، اجازه بدید یه توسلی به امام زمان پیدا کنیم. امام هشتم دعوت کردیم دیگه، اونا کریم هم دید. از امام زمان اجازه بگیر یه سرم التماس کنیم بی بی معصومه یه عنایتی به مجلس هم کنم، اون وقت چه شبه
یا صاحب الزمان الغوث الامان یا صاحب الزمان الغوث الامان يا صاحب الزمان الغوث الامان يا صاحب الزمان الغوث الأمان يا صاحب الزمان حسن يا ابن الحسن
سجاد می فرماد در مریضی داشتم و سوختم، خودم رو نزدیک کردم به خیمه ابا عبدالله، دیدم شب عاشورا اصحاب و جمع کرده. سلامای الهی رو به جا آورد، صلوات بر پیامبر اکرم فرستاد، فرمود شما رو اینجا جمع کردم، میخوام یه چیزی بگم. من اهل بیتی با وفاتر از شما، مهربانتر از شما سراغ ندارم، یارانی بهتر از شما زراغ ندارم، اما یه چیزی بهتون بگم، من همه رو حلال کردم. هر کی میخواد بره بره، اینا فقط با من کار دارن. بیایید از تاریکی شب استفاده کنید و برید. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. یکی یکی اصحاب بلند شدن، اعلام وفاداری کردن. یکی گفت آقا در رنده ها زنده زنده من رو پاره کنن، اگه به گم تنها بذارم روزه. یکی گفت اگر 70 جان داشتم برات میدادم حضر. آی حضر، همگی بلند شدن اعلام وفاداری کردن، گفتن آقا جان ما تنهاد نمیذاریم.
فرمود حالا که اینجوره میخوام یه خبری بهتون بدم، فردا اینجا درگیری میشه، اینو بدونید هیچ مردی زنده نمیمونه. تا اینو گفت همه روایت داره دستارو گرفتن بالا گفتن الحمدلله. بلند شدن بالا هم دیگر رو بغل گرفتن.
دیدید بعد از عزاداری بعضی وقتا بلند میشید هم دیگر رو آغوش میگیرید دست میدید با
یا هم دیگر رو بغل گرفتن. میگفتن خدا را
اما یه جوانکی بود وقتی آقا گفت همه مردا کشته میشن این شک داشت گفت یعنی آقا منم میگه.
بلند شد بالا گفت آقا جان یه سوال دارم، یعنی منم کشته میشم آقا؟ آقا فرمود عمو جان
مرگ در نزد تو چگونه است؟
فرمود به خدا قسم احلام الاصل
از اصل برام شیرین تر آن که بخوام پیش روی تو جان بدم.
میفرماد ابو عبدالله فرمود آره عمو جان تو هم کشته میشی، حتی بچه شیرخوار منم کشته میشه. امام سجاد میگه اینا رو گوش میکردم سرمو گذاشتم به تیرک خیمه گریه میکنه.
میگه به اینجا که رسید ابا عبدالله دستی تکون داد مقامات بهشتی اینا رو نشونشون داد، گفت فلانی اونجا رو میبینی اون قصر، اون قصر از آن توست. زهیر اون باغستان رو میبینی این ملک توست. میگه لذا روز عاشورا اینا سبقت میگرفتن از هم. ابا عبدالله ابا عبدالله ابا عبدالله میگه پدرم اینا وقتی مرخص شدن رفتن خیمه هاشون،
دم در خیمه نشسته بود این شمشیرشو اصلاح میکرد، یه شعری با خودش زمزمه میکرد، یا دهر افل لکه من خلیله کم لکه بالاشراق والاسیله.
این شعر رو که میخون میگه من حالیم شد، این شعر بوی رفتن میده،
از تو چشمام جمع شد اما جلوه خودم رو گرفتم، اما عمم زینب ندور از دهم رو کنه. دقیق دست بابا رو بوسید گفت نکنه عزم رفتن کرده بابام گفت خواهرم صبر کن، خواهرم صبر کن، فردا وقت رفتن منه. میگه عمم زینب جوری سیلی به صورت خودش زد از روش رفت. بابا بابا عبدالله بالا زنش نشست به حال آوردش، زینب جان صبور بود، زینب عزب بود، یک قافل اسیر باید همه رو رهبری کنی زینب جان. فردای عاشورا وقتی همه یاران ابا عبدالله به شهادت رسیدن، ابا عبدالله اومد سراغ خیمه اصحاب، یه نگاه کردید هیچ کی باقی نمونده از اصحاب، یه سر رفت سراغ خیمه های بنی عقیل، دید اونجا هم کسی نمونده، رفت سراغ خیمه های بنی هاشم، دید اونجا هم کسی نیست، در سراغ خیمه امام سجاد، پشت خیمه ها بود، در سراغ خیمه امام سجاد. امام سجاد میگه عمم زینب سر من رو به داور گرفته بود، ظاهرا خبر جنگ رو به امام سجاد نداده بوده، تا ابا عبدالله وارد شد گفت عمه جان من نمیتونم، منو از روی زمین بلند کن. چی شده؟ پسر رسول خدا داره بود، میگه تکیه زدم به عمم زینب نشستم، گفتم بابا کارت با این قوم به کجا رسید، کارت با این قوم به کجا رسید؟ فرمود استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله، شیطان بر اینا چیره شده، اینا یاد خدا رو فراموش کردن، باید در این صحرا خون ریخته بشه. تا صحبت خون ریزی شد میگه امام سجاد گفت یا ابه این عمی العباس، بابا عموم عباس کجا؟ کنار القم دستانش از بدن جدا شد. عین زهیر ابن قیل، زهیر کجاست؟ اون به شهادت رسید. عین حبیب ابن مظاهر، حبیب کجاست؟ برایر کجاست؟ آقا فرمود به شهادت رسیدن. عین علی گل اکبر، داداشم علی اکبر کجاست؟ یه چیزی بگم، جز من و تو دیگه مردی باقی نمونده. یا ابا عبدالله، هیچ کی برای ابا عبدالله دیگه باقی نمونده. یه موقع صدا زد زینب جان زنجراه منو بیار. میخواد بره میدان. یا حسین، یا حسین. اومد دم خیمه ها، صدا زد یا ربا، یا ام کلثوم، یا سکینه، یا زینب، علیکن من السلام. من دارم میرم خرامه. عزیزان من، یا حسین، یا صاحب از زمان معذرت میخوام، یا صاحب از زمان معذرت میخوام. فرمود چادراتونو محکم به سر ببندی، آماده ی اسارت باشید. زندم از خیمه ها بیرون ندایی، آخر بار غیرت یا بله، یا حسین، یا حسین. آخ آخ آخ، چی میکشم؟ نمیدونی چه لحظه ای، چه روزه ای، روزه ودای ابا عبدالله. این بچه ها ریختن دور زلجن ها، یکی از رکاب ابا عبدالله گرفته، یکی نجام اسب و گرفته، یکی دست آقا رو میبوزه. زینب جان اینا رو داخل خیمه کن، برگردی داخل خیام. ابا عبدالله رفت میدان، کار ندارم. آخرشم هرچی نصیحت کرد، گفت میدونید من کیم میخوایید منو بکشید؟ گفتن آره میدونید. گفت چرا میخوایید بکشید؟ مگه من حلال و حرام کردم؟ مگه حرام و حلال کردم؟ همه یاران منو کشتید، اهل بیتمو کشتید، اما اگر همین جا توبه کنید میپذیرم. به چه جرمی میخوایید خون منو بریزید؟ یه ملعونی صدا زد بغزن لعبیش، به خاطر دشمنی با بابات علی. اینجا ابا عبدالله دست رو برد به قبضه شمشیر. هر کی میامد میدان میفتاد. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. شمر دوید پیش عمر سعد، گفت مگه اینو نمیشناسی؟ حوزه ابن قتال العرب، این پسر کشنده عربه، همه لشکر تو از پادر میاره. گفت چه کنی؟ گفت بگو از همه طرف حمله کنم. یا ابا عبدالله، یورش میبرد طرف لشکر دشمن، 35,000 نفر، میگه مثل گله گوسفند که از جلو دهان گرد فرار میکنن، از جلو شمشیر حسین فرار میکردن. 35,000 نفر پا به فرار بذارن چه خبر میشه؟ میگه میمنه و میسره یکی میشد. هر بار ابا عبدالله که هجوم میبرد، بر میگشت طرف خیمه ها، روی بلندی قرار میگرفت، با صدای بلند میگفت لا حول ولا قوت الا بالله. اهل حرم صدای درستش کرد. اهل حرم که صدای ابا عبدالله رو میشنیدن آروم میگرفتن. میگفتن هنوز ابا عبدالله زنده است. این بچه ها دست انداخته بودن تو خیمه ها گردن هم، دست انداختن گردن هم، همینجوری دارن عشق میریزن. شم به عمر سعد گفت اینجور فایده نداره. ردیف تیرانداز آماده کن، این بار که حسین یورش آورد طرف لشگر، بگو حسین و تیر باران کنن. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله. میگه این بار جبا عبدالله حمله کرد، ابا عبدالله رو تیر باران کردن. امام صادق میفرماد مثل خار پشت رو بدن ابا عبدالله تیر بزن. از تمام منافذ زره خون بیرون زده بود. نزل جنا، نزل جنا، دگر تاب استقامت داشت. نزل جنا، دگر تاب استقامت داشت. نه سید الشهدا بر قتال طاقت داشت. از کسرت زخم میگه ابا عبدالله جوری شده بود دیگه پشت زلجناح نمیتونست بشینه، به هر طرف که متمایل میشد بیفته زلجناح خودشو به اون طرف خم میکرد، نمیذاش آقا بیفته روی زمین. آقا موقع زل جناح دید دیگه ابا عبدالله تاب استقامت نداره، دیگه نمیدونه روی زین بشینه، رفت طرف یه گودا. یا ابا عبدالله، حسین، حسین جان، ای آب روی دال، داخل یه گودالی شد، زانو زمین زد، با ادب آقا رو پیاده کرد. بولم به گوزه کسی جرأت نمی کنه طرف حسین بره. عمر سعد صدا زد این اسبو بگیرید، این اسب از اسبای رسول خداست، اینو بگیرید. میگه زلجناح شروع کرد دور بدن ابا عبدالله چرخیدن، هیچ کسو نمیذاش نزدیک بیاد، چند نفر رو به درک واصل کرد، با لگد میزد نمیذاش کسی نزدیک بشه به ابا عبدالله. صدا زد رها کنی اسب و ببینیم چی کار میکنه. دیدن اومد بالا سر ابا عبدالله، هی بدن آقا رو بو میکشه. بدن آقا رو نوازش میکنه، هی میخواد آقا رو از زمین بلند کنه. کاکلشو به خون ابا عبدالله آغشته کرد، شیخ کشان رفت طرف خیام روزه. آی روزه، آی روزه، بگم یا نه؟ اگه حال گریه نداری نگم. آقا به سختی بلند شد، روی دو تا زانو ایستاد، تکیه داد به شمشیر. یا حسین، یه ملعونی رسید با نیزه به سینه ابو عبدالله فرو کرد. آقا با پشت روی زمین بلند بگو یا
Yeah.
اگر مسلمون نیستی لاغل آزاده باشه. شم گفت پسر فاطمه چی میگی؟ گفت میگم تا من زندم به خیمه عمر از دیگ نشه. شم گفت راست میگه، اول کار خود حسین رو تمومش کن. آقا حسین، فقط باید بسوزی. یه شب فقط شب عاشوراست. امشب دلت رو از کربلا بیرون نیا. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله،
Yeah.